ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. وزارت امور خارجه بریتانیا سفرای روسیه و ایران را در ارتباط با وضع حلب احضار کرد. کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید حدود 1000 غیر نظامی از شهر حلب تخلیه شدند. وزیر بهداشت ایران میگوید مردم اصلا حرفای صدا و سیما را قبول ندارند. شب بخیر شنونده گرامی، دعوت میکنم مشروع خبرها رو بشنوید و همچنین برنامه هفتگی زیست محیطی رادیو فردا رو. وزارت امور خارجه بریتانیا سفرای روسیه و ایران را برای ابراز آنچه که نارضایتی عمیق از رفتار این دو کشور در حلب خوانده احضار کرد. بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرده که روز پنجشنبه سفرای ایران و روسیه را به طور جداگانه احضار کرد تا شخصا نگرانی عمیقش را از نقش این دو کشور در رنج و مهنت ساکنان حلب ابراز کند. او در این بیانیه افزوده که روسیه و ایران به تعهدات خود مطابق قوانین بشر دوستانه بین المللی به ویژه تسهیل در رساندن کمک‌های بشر دوستانه به غیر نظامیان در طول ماه‌ها محاصره شرق حلب عمل نکردند. وزیر امور خارجه بریتانیا تاکید کرده ایران و روسیه پس از رنج و آزاری که به مردم در شرق حلب تحمیل کردند، اکنون نمی‌توانند به خاطر دادن اجازه فرار به عده‌ای در آخرین ساعات انتظار قدردانی داشته باشند. بوریس جانسون گفته است اکنون لازم است مسکو و تهران راه نظارت سازمان ملل متحد بر جریان تخلیه شرق حلب و حفاظت از غیر نظامیان و افراد غیر رسمی را کاملا هموار کند. کمیته جهانی صلیب سرخ اعلام کرده که حدود 1000 غیر نظامی و 26 مجروح در اولین مرحله شرق حلب بیرون برده شدند. رابرت ماردینی رئیس بخش خاورمیانه صلیب سرخ به خبرگزاری رویترز گفته است که اکثر تخلیه شدگان تاکنون از غیر نظامیان هستند و وضعیت شورشیان هنوز روشن نیست. همزمان تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده که حدود 4000 نفر از شورشیان همراه خانواده هایشان با اتوبوس و از گذرگاه های امن به سایر مناطق حلب و ادلب منتقل خواهند شد. بنابر گزارش ها به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه، تخلیه شدگان با اتوبوس ها و آمبولانس ها به سوی منطقه‌ای در کنترل مخالفان در روستاهایی در غرب حلب رفتند. در همین حال فرانسه خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مشورت درباره تخلیه غیر نظامیان از حلب و چگونگی امدادرسانی به آنها شده است. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی به شدت از عملکرد رادیو و تلویزیون ایران انتقاد کرده و رویه آن را مخرب خوانده است. به گزارش سایت انتخاب، آقای قاضی‌زاده هاشمی در برنامه زنده تلویزیونی چهارشنبه شب 24 آذر ماه گفته است که رویه این رسانه تخریب دولت حسن روحانی است و افزوده که مردم اصلا حرفای شما را قبول ندارند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران که در این برنامه به پرسش‌های از جمله در ارتباط با فیش‌های حقوقی پزشکان و عملکرد این وزارتخانه پاسخ می‌داده، در بخشی از سخنانش همچنین رادیو و تلویزیون ایران را به سکوت در مورد فساد دولت محمود احمدی نژاد متهم کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که دادگاه انقلاب شیراز 74 نفر از بازداشت شدگان در تجمع در پاسارگاد را به زندان محکوم کرده. سایت حقوق بشر در ایران که به رضا پهلوی نزدیک است به نقل از یک منبع مطلع خبر داده که این افراد که در حال حاضر در زندان عادل‌آباد شیراز در بازداشت هستند در دادگاهی به ریاست قاضی ساداتی به 1 تا 8 سال زندان محکوم شدند. در هفتم آبان ماه گذشته چند هزار تن برای بزرگداشت کوروش پادشاه هخامنشی در روزی که به طور غیر رسمی روز کوروش نامیده می شود در پاسارگاد در نزدیکی شیراز تجمع کردند. در آن تجمعات شعارهایی داده شد. در پیان علی صالحی دادستان شیراز اعلام کرده بود که عده‌ای که به گفته او لیدرها و سرشاخه‌های اصلی تجمع هستند بازداشت شدند. عزیزان نوبت می‌رسه به دومین شانس برنامه یک خانه شنیدن برنامه یک خانه یک زمین از آزاده یزدی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره ورود گورک‌ها به برخی از مناطق مسکونی در استان خوزستان و خراسان جنوبی میشنوید.
تخریب محیط زیست به معنی تخریب زیستگاهشون خودش میتونه یکی از عواملی باشه که وقتی زیستگاه برشون وجود داره وارد شهر بشن.
و اینکه مسئولان استانهای شمالی ایران گفتن تا سال آینده زمینی برای دفن زباله در این منطقه باقی نخواهد ماند.
اعلام کردن که فوک‌ها و سایر پستاندارای دریایی آمار مرگ و میرشون افزایش خیلی بالایی داشته که این یکی از شاخص‌های آلودگی اندازه‌گیری جیوه است.
یک خانه، یک زمین.
مردم با مرکز فوریت‌های پلیس تماس می‌گیرند و اعلام می‌کنند که گرگ به گله گوسفند و بزهاشون در آغل حمله کرده. مردم بعضی از مناطق در استان خوزستان و همینطور استان خراسان جنوبی و بخش‌های شمالی کشور مدتی که از ورود گرگ‌های خاکستری به مناطق مسکونی و گاهی مجروح شدن شهروندان منطقه و تلف شدن دام‌هاشون خبر می‌دهند. هفته گذشته فقط 135 رأس گوسفند در شهرستان زیرکوه در خراسان جنوبی دریده شدند. خبرگزاری تسنیم در گزارش اعلام کرده افزایش اخبار ورود گرگ‌ها به مناطق مسکونی و دامداری‌ها در بعضی از استان‌ها به معنی افزایش جمعیت گرگ‌ها نیست، بلکه به کشتار بی‌رویه گراس‌ها و کاهش جمعیت طعمه در زیستگاه گرگ‌ها برمی‌گردد. دکتر ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران، به دلایل مختلف ورود این حیوانات وحشی به مناطق مسکونی اشاره می‌کنه.
چند تا حالت مختلف وجود داره. یکی زمانیه که یه حیوان حیات وحش از اون زیستگاهش جدا میشه، میتونه دلایلش بیماری باشه یا سن بالاش باشه یا اینکه عدم وجود قلمرو براش باشه یا عدم وجود میزان کافی منابع غذایی. از اون زیستگاه خودش خارج میشه برای پیدا کردن مواد غذایی توی شرایطی که مواد غذایی کم باشه، یا اینکه از زیستگاهش خارج میشه به علت بیماری که داره که بیاد توی زیستگاه‌های انسانی. ولی تخریب محیط زیست به معنی تخریب زیستگاهشون خودش میتونه یکی از عواملی باشه که وقتی زیستگاه برشون وجود داره وارد شهر بشن. در مورد گرگ ممکنه بیشتر اتفاق بیفته چون گستره وسیع‌تری هستش زیستگاهشون و اکثر مواقع زیستگاه‌هایی که تو زندگی می‌کنن مواد غذایی کافی یا شکار کافی براشون وجود نداره.
شکار گراز در بیشتر مواقع تخلف زیست محیطی محسوب میشه، اما خبرها حاکی از این هست که گوشت گراز با قیمت کیلویی 80 هزار تومان در بعضی از استانها مثل لرستان فروخته میشه. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست چند وقت پیش گراز را از حیوانات زیانکار خواند و گفت برای کنترل جمعیت بالای این گونه جانوری که به مزارع و باغ‌های کشاورزی آسیب می‌رسونه، مجوز شکار و دفن به خصوص در زیستگاه اصلی آنها خوزستان و شمال ایران صادر میشه. شاید همین بخشی از به هم زدن اکوسیستم منطقه شده باشه که گرگ‌ها رو به بخش‌های مسکونی بعضی از شهرها و روستاها کشونده، مثل وضعیتی که به گفته دکتر ایمان معماریان سال پیش برای پلنگ‌ها پیش اومد.
ما اصولا بایستی که مناطق حفاظت شده‌مون و پارک‌های ملیمون رو به اندازه کافی حفاظت بکنیم تا به اندازه کافی هم فضا برای حیوانات حیات وحشمون وجود داشته باشه و هم منابع غذایی. اگر که یه حیوان گوشتخوار مخصوصا مثل گرگ وارد روستا بشه و دام و اموال اون افراد آسیب بزنه، معمولا اونا هم باش مقابله به نفس میکنن و میکشنش. این اتفاق شاید کمترین مقصرش افراد بومی باشن و بیشترین مقصرش ما باشیم که به اندازه کافی حفاظت نکردیم زیستگاه اصلی حیوانا رو تا اینکه اونها توی زیستگاه اصلیشون بمونن.
کشتار و فروش گراس‌ها به دست کسانی که زیستگاه‌های اونها رو دستکاری کردند و طعمه‌های مسمومی که برای گرگ‌های خاکستری در مناطق مختلف در کشور گذاشته میشه، نسل گرگ خاکستری رو در بعضی از استان‌های ایران با تهدید جدی روبرو کرده.
یک خانه، یک زمین.
شهرداری رامسر اعلام کرده تا سال آینده تقریبا زمینی برای دفن زباله در رامسر پیدا نخواهد شد. به گفته مسئولان این منطقه، زباله‌های رامسر در مسیر راه جواهرده داخل یک جنگل دفن میشن. روش‌های سنتی جمع‌آوری، حمل و دفع مواد زائد جامد در مناطق مرطوب به خصوص در گیلان و مازندران به بن‌بست رسیده. هنوز هم زباله‌ها از در خانه‌ها و واحد‌های تجاری شهرها جمع میشن و کمی اون طرف‌تر در جنگل یا کنار ساحل یا اطراف مناطق سبز دفن یا رها میشن. با شیرابه هایی که از انواع زباله صنعتی و خانگی و بیمارستانی در طبیعت رها میشه و خاک رو با آلاینده های زیانباری مثل سرب و نیکل و کروم مسموم میکنه. اعظم بهرامی، پژوهشگر ارشد در رشته محیط زیست و فیزیک انرژی های تجدیدپذیر در ایتالیا، به موضوعی اشاره میکنه که با دفن همین زباله ها دریای خزر رو به شدت آلوده کرده.
یکی از مهمترین مشکلاتی که در ایران وجود داره این آلودگی جیوه است. مجله علوم و فنون دریایی طی یه تحقیق اومدن میزان آلودگی های جیوه رو توی حوضای آبریز خزر اندازه گیری کردن و متوجه شدن که نسبت به سطح استاندارد دستت بسیار بالایی داره. اعلام کردن که فوک ها و سایر پستانداره دریایی آمار مرگومیشون افزایش خیلی بالایی داشتی که این یکی از شاخص های آلودگی اندازه گیری جیوه است و فلزات سنگین. گزارش دیگه ای داشتیم مبنی بر اینکه سال 91 مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان بوشهر اعلام کرد که به خاطر آلودگی بالای فاضلابای شهری و بیمارستانی و نفتی و پتروشیمی به جیوه، ما یه آمار خیلی بالایی از کودکان معلول داشتیم که معلول به دنیا اومدن و یا اینکه در استان خوزستان مدیر کل حفاظت محیط زیستش اعلام کرد که ما اندازه‌گیری کردیم اینو توی بدن ماهی‌ها و به این نتیجه رسیدیم که خیلی بالاتر از حد استاندارده. اما عملاً قوانین در واقع تغییر چندانی نکرد. منتهاش ایران از این کشوری بوده که تعهد کرده تا سال 2020 به این مسئله سموم جیوه در پسماندها رسیدگی بکنه.
پسماندهای صنعتی میتونن براده‌های فلزی و ابزار از کار افتاده باشند. پسماندهای صنعتی و کشاورزی میتونن مسموم باشند و بیماری‌های مختلفی رو به وجود بیارن یا قابلیت انفجار و اشتعال داشته باشند. پسماندهای بیمارستانی هم که میتونن با انواع لوازم آلوده آزمایشگاهی و وسایل پرتوزای خطرناک مخلوط شده باشند. با این همه این زباله‌ها همه یک جا دفن یا ذخیره میشند. حتی زباله‌های خانگی هم از هم جدا نمیشن و راهکار متفاوتی برای اونها در نظر گرفته نمیشه. اسماعیل کهرم، پژوهشگر محیط زیست در تهران، دلیل تفکیک نشدن زباله‌ها از مبدأ در برخی مناطق تهران رو به سال‌ها قبل مرتبط میدونه.
ما در تهران حدود 7.5 میلیون تن در روز زباله تولید میکنیم. در مورد تفکیک از مبدأ، وقتی که ما در شورای اسلامی شهر تهران در کمیته محیط زیست فعال بودیم، در اونجا تشویق میکردیم مردم رو به اینکه زباله ها رو خودشون در داخل خانه تفکیک بکنن. منتها وقتی که شهروند تهرانی میدید که زباله تفکیک شده و نشده همه با یک کامیون حمل میشه، دیگه سرد میشد، این کار رو تکرار نمیکرد.
بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، از میزان کل زباله‌های تولید شده در کشور 20% در روستاها تولید میشه و 80% رو ساکنان شهرها تولید میکنند. از این میزان فقط 20% زباله‌های شهری بازیافت میشند. مسئولان میگن دفن غیر اصولی پسماندها منجر به آلوده شدن خاک میشه و به زندگی و خوراک انسان‌ها هم راه پیدا میکنه. اما راه پیشنهادی برای از بین بردن زباله و پسماند در ایران چی میتونه باشه؟ سوزاندن. راهی که سازمان حفاظت محیط زیست برای شروع اون با کشورهایی مثل آلمان و فرانسه وارد گفتگو شده. اما جلال ایجادی، پژوهشگر محیط زیست در فرانسه، میگه این راه برای ایران هم از لحاظ سلامت و هم امکانات هزینه بر خواهد بود.
بخش مهمی از زباله‌های ایران طریق سوزاندن یا دفع کردن مدیریت میشه. خود اینها دارای اثرات شیمیایی بسیار خطرناکی هستند در ارتباط با محیط زیست. این حجم عظیم زباله‌هایی که وجود داره، که خانگی و صنعتی و بیمارستانی، همه اینها باید ارزیابی بشه که چه میزانی از اینها بازیافت میتونه صورت بگیره. بازیافت یعنی اینکه جداسازی و استفاده از پلاستیک و از آهن و شیشه ها و از سوی دیگه اون میزانی که میشه استفاده کرد و سوزان برای برق ازش استفاده کرد، آمار دقیقی که روش اتکای علمی بتونیم بکنیم متاسفانه وجود نداره. در لحظه کنونی هنوز ایران در سرآغاز چنین پروژه‌ای قرار داره.
عکس ها و فیلم های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی از رفت آمد گاو و گوسفندان محلی در مناطق شمال ایران منتشر میشه که در میان همین زباله ها میچرخند و از همین زباله ها تغذیه میکنند.